بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. با سلام و درود حضور همه شما عزیزان بزرگوار، درباره پرستش خدای رحمان و جمله ایاک نعبد در برنامه قبل نکاتی عرض شد که اولا از این جمله ایاک نعبد حصر فهمیده می شود و استفاده حصر می شود، یعنی فقط و فقط تو را می پرستیم. و دوم این که لطافتی در کلام به کار رفته که در مقام بندگی در پیشگاه او اول او را ذکر میکنیم و بعد خود را. تو را میپرستیم، نمیگیم میپرستیم تو را. و اما نکته بعد درباره معنای ایاک نعبد، معنای عبودیت بود. عبودیت به چه معناست؟ عرض کردیم که اطاعت، تسلیم، خضوع، خشوع، تمام اینها از لوازم بندگی است. یعنی وقتی ما بنده کسی بودیم باید این کارها رو انجام بدیم. ولی اصل معنی بندگی اینها نیست، چون اینا رو ما برای غیر خدا هم انجام میدیم. برای رسول اکرم، ائمه خدا، بزرگان دینی و حتی والدین، در حالی که هرگز آنها را نمی پرستیم و نباید بپرستیم. پس اگر اطاعت مساوی پرستش بود، معنای او این میشه که ما پیغمبر اکرم را باید بپرستیم، در حالی که هرگز چنین چیزی نیست. عرض کردیم پرستش و بندگی یعنی بر محور چیزی گشتن. ما باید خدا رو بپرستیم، یعنی فقط بر محور او گردش کنیم. و اینجا خلوص در عبادت مهمه. قرآن کریم از بندگانی، از اولیاء خدا به عنوان مخلص تعبیر میکنه، یعنی کسانی که در بندگی خدا خالص بودن، یا به عبارت دیگه در زندگی یک محور داشتن، فقط یک چیز براشون مطرح بود و او خدا. بقیه امور رو در ارتباط با خدا تنظیم می کردن. دنیایی رو که خدا نخواهد نمی خواستن. لذتی رو که خدا نخواهد نمی خواستن. تا اونجایی هم که خدا اذن داده از اذن او استفاده می کردن. این بندگی خالصه که فقط و فقط به او بیندیشیم و فقط و فقط او رو محور قلب خود قرار بدیم و محور اعمال خود. و این بندگی در این سه امری که عرض کردیم متجلی میشه، یعنی اخلاص اولین مرحله در اندیشه و تفکره. این نکته بسیار مهمی است. به این تقسیم بندی عنایتی بفرمایید که خب ما میگیم بندگی یعنی محور قرار دادن و خدا رو اصل گرفتن و همه چیز رو با او سنجیدن و با او تنظیم کردن. این بندگی سه جلوه داره یا در سه حوزه جلوه میکنه. اخلاص، اولین حوزه اخلاص تفکره، به این معنا که ما در اندیشه خود و اعتقاد خود یک حقیقت رو محور ارزش ها بدانیم و لا غیر، و او ذات احدیت. فقط و فقط اوست که محور ارزشه، او حقیقت مطلقه، او حق مطلقه، او نور مطلقه. بقیه نورانیتی اگر دارن از اوست، حقانیتی اگر دارن از اوست. استقلالاً هیچ چیزی دارای ارزش مستقل در پیشگاه خدا نیست و در کنار خدا. حالا هر مفهومی رو که در نظر بگیرید، حتی علم و دانش، در نگاه توحیدی و اخلاص، علم خوب است، به شرط اینکه چراغ راه خدا باشه. اگر علمی در خلاف راه خدا ازش استفاده بشه، خود اون علم ابزار ظلمت خواهد بود. پس ما نفس علم رو مقدس نباید بشماریم. علم در رابطه با خدا مقدس میشه. البته علم فوق العاده ارزش داره، همچنانی که ایمان فوق العاده ارزش داره، همچنانی که اولیای خدا فوق العاده ارزشمندن. اما همه ارزش وابسته دارن، نه مستقل. علم ارزشمندشون چراغ راه خداست و ما رو به او میرسانه. پس اولین قدم اخلاص، اخلاص در تفکر و اعتقاده که ما فقط او را محور بگیریم، بقیه هر چه هستند وابسته به اویند و از او حقانیت میگیرند، از او نور میگیرند، از او حقیقت مییابند و امثاله. مرحله دوم مرحله قلب و احساس و توجه و هدفه که همه اینا در حقیقت در یک مفهوم جمع میشه و شاید ریشه همه اینها رو بگیم محبته. خب اگر فهمیدیم که او ارزش مطلق هست و هر چه هست اوست، آیا نباید به او دل ببندیم؟ البته انسان خود به خود به او دل بسته میشه. محبت خدا هم مثل معرفت خدا در وجود ما نهادینه است، در ذات ما خدا قرار داده و اگر جلوه های دنیایی توجه ما رو از خدا معطوف نمی کرد، ما لحظه ای از او جدا نبودیم. کما اینکه تمام موجودات عالم لحظه به لحظه خدا رو بندگی می کند و تسبیح می گویند، حمد می گن و ام من شیئن الا یسبح و حمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، آیه 44 سوره اسراء. پس همه موجودات بنده او هستند. انسان در این دوره اختیار دچار غفلت میشه، وگرنه ما هم همان گونه بودیم. خب پس مرحله دوم اخلاص، اخلاص در قلبه. دوست بداریم آنچه را که خدا دوست میدارد، دشمن بداریم آنچه را که خدا دشمن میدارد. میدونیم که تولا و تبرا، یا شاید بعضی ها گفتن صحیح ترینه بگیم تولی و تبری، از مفاهیمیست که در فروع دین ما به کار رفته و به عنوان دو فرع از فروع دین بحث عملی شده و واجبه. یعنی ما باید محبتمون خدایی باشه و بغض ما خدایی باشه. این اخلاص در بندگیست. بندگان مخلص جز به خدا دل نمی بندند، یا چیزایی رو که خدا دوست داره، حتی محبت فرزند. خب خدا دوست داره که پدر مادر بچهشون رو دوست بدارن. با نگاه توحیدی فرزندمون رو دوست بداریم و شاکر خدا باشیم. اینا همش با هم قابل جمعه. برای خدا دوست بداریم. خدا رحمت کنه این مرحوم آقای نکوگویان، آیاش رجب‌علی خیاط، که در فضایل ایشون کتاب نوشته شده. انسانی بسیار اهل خدا بود و می گفتن روی این نکته بسیار تکیه داشت که برای خدا انجام بده. یک کسی گفته بود من این کار رو فقط به خاطر شما انجام دادم، وگرنه در برابر دیگران این کار رو نمی کنم. چون بلا فاصله گفته بود برای خدای کارو بکن. اینکه ما هر دلبستگی خود رو خدایی کنیم. البته آدم به پدر مادرش هم اگر با محبت نگاه کنه عبادت خداست، به شرط اینکه رضای خدا در این نگاه باشه. یعنی انسان قصد خدا بکنه. نظر الولد الى والدیه حب لهما عباده. اگر کسی نگاه محبت آمیز به پدر و مادر بکنه، این عبادت خداست، چون خدا ازش خواسته که پدر و مادر رو دوست بداره. در همه امور الحب و فالله و البغض و فالله. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام عرضه می دارد که این که ما شما را دوست می‌داریم و دشمنان شما را دشمن می‌داریم برای دین ما اثری داره. حضرت فرمودن هل دین الا الحب و البغض، مگر دین چیزی جز محبت و بغضه؟ سه همش همینه. بندگی خالص اینه که آدم محبت و بغضش خدایی بشه. گاهی در بعضی جوانها انسان این رو میبینه، خیلی شادی آفرینه. کسا برای خدا دوست میدارن، برای خدا بغض میکنن، برای خدا به کسی دست دوستی میدن، برای خدا از کسی جدا میشن. من احب لله و ابغض لله، در این حدیث نورانیست. هر کس برای خدا دوست بدارد، برای خدا بغض کند. و اعطا لله و امنع لله، برای خدا عطا کند، برای خدا منع کند. یعنی هرچی تشخیص میده که خدا راضیه. فهو ممن کملت ایمانه، این از کسانیست که ایمان او کامل شده. پس نکته بعد اینه که ما در سه بُعد و در سه حوزه باید این اخلاص در بندگی رو ببینیم. حوزه اول حوزه اعتقاداته. هیچ چیز رو براش جز خدا ارزش مستقل قائل نشه. اگر اموری و یا اشخاصی و یا اولیایی به خدا وابستن، این وابستگی اونا رو ارزشمند میکنه. رسول الله، عبد خالص لله، السلام علی العبد الصالح المطیع لله، المطیع لله و رسوله. خب این تعریف، تعریف توحیدیه. یعنی ما وجود مقدس پرچمدار کربلا قمر بنی هاشم رو دوست می‌داریم چون عبد صالح خداست، مطیع خدا و رسول خداست که خدای رو خواسته. پس مرحله دوم محبت و بغضه. از این محبت و بغض نتیجه دیگری گرفته میشه. انسان چیزی رو هدف قرار میده که به او دلبستگی داره. میبینیم در دنیا خیلی هدفشون اینه که پول دار بشن، چون پول دوست داره، به یه شعونی از اجتماع دست پیدا بکنه، شعونی اجتماعی، چون دوست داره اینا رو. اگر کسی همه دلبستگی او خدا بود، هدفش چه خواهد شد؟ آیا غیر از تقرب به خدا هدف دیگری داره؟ خب اهل ایمان یه مقداری این هدف رو دارن و دوست دارن به خدا نزدیک بشن. اخلاص اینه که فقط هدفشون این باشه. واقعیت هم همینه. تصور بفرمایید ما از دار دنیا میریم، این شب و روز دنیا رو یکی یک پشت سر میگذاریم. وقتی که ما از دنیا رفتیم چه چیزی رو با خود میبریم؟ وابستگی های دنیا همه پشت سر گذاشته شده، با ما نمیاد. اموال دنیا رو رها میکنیم، تمام شؤون دنیا رو از ما میگیرن. اگر قلب ما وابسته به او باشه، این برای ما تا ابدیت ارزش داره. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این کلام حضرت ابراهیم خلیله که به پیشگاه خدا عرضه می‌دارد که روز قیامت به قول ما هوای منو داشته باشه. روزی که مال و فرزند سودی نمی‌بخشد مگر برای کسی که به پیشگاه خدا قلب سلیمی ارائه کند. او که قلب سلیم به روز قیامت میاره، مال و فرزندش هم به دردش میخوره. یعنی چون اونا رو هم در راه خدا به کار گرفته، وگرنه بقیه هیچی به خودشون ندارن. خب هدف ما از زندگی دنیا چیه؟ این رو باید به خودمون حل کنیم. اگر هدف ما اینه که این زندگی رو در مسیر تقرب به اون، که هر روزی گامی به اون نزدیک بشیم و در نتیجه نور وجود ما شدت پیدا بکنه، سعه وجودی بیابیم، ایمان ما کامل تر بشه، عنایات الهی درباره ما جاری و ساری بشه، اگر این هدف رو در زندگی پیشه خود کردیم، این یک هدف خداییست و قلب ما در مسیر بندگی خدا خواهد بود. عقل ما گفتیم و اعتقاد ما باید در مسیر عبودیت باشه و بعد قلب ما در مسیر بندگی. به قلب خود توجه کنیم. اگر کینه اهل ایمان در قلب من هست به خاطر اینکه به من بدی کردن، پس محبت و بغض من نفسانی است. ممکنه حرام نباشه چون بالاخره ظلم شد آدم ناراحت، ولی اولیاء خدا این بغض نفسانی رو نمیگذاشتن در دلشون بمونه، محبت ها رو خدایی میکردن. یک کسی سوال کرد که یا امیرالمؤمنین شما چه کردید که به این مقام رسیدید؟ جواب خیلی زیباست، فرمودن دم خونه دلم نشستم، هر چه غیر خدا رفت وارد بشه راهش ندادم. ما یه خورده میتونیم اینو تمرین کنیم، لااقل محبت گناه رو نذاریم وارد قلبمون بشه، حداقل محبت مال حرام رو نگذاریم وارد قلب ما بشه. بندگی اینه که ما دلمون رو خدایی کنیم، خلوص در بندگی. البته اگر آدم به حلال خدا تو زندگی دل ببنده، از او بر اوامر خدا رو اجرا بکنه، نواهی او رو خیشتنداری بکنه، درجه ای از بندگی رو داره. ولی بندگان مخلص این چنین بودن که اصلا دلشون فقط وابسته به اوست و از غیر او بریدند. در این مناجات شعبانی داره که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا به من نهایت انقطاع و بریدن از هر چیز رو به سوی خودت عطا کن که فقط تو دل من باشی. و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، و چشم دلهای ما رو به پرتو نظارش بر تو نورانی کن. اگر دل خدایی شد نورانی میشه، اگر دل به گناهان وابسته بود ظلمانی خواهد شد. باید وجود خود رو در مسیر بندگی خدا نورانی کنی. خب این مرحله دوم. مرحله اول این که فقط خدا رو مقدس ببینیم و محور ارزش، بقیه مقدسات و ارزش ها در ارتباط با خداست که ارزش من میشه. مرحله دوم قلب خود رو به او وابسته کنیم و هدف ما تقرب به سوی او باشه که وقتی از این دنیا میریم دست پر باشه. نقل میکردن این مرحوم آقای عاشق مرتضای زاهد از علمای وارسته اهل دل بود که نوه ایشون آقای محمد علی جاودان الان از علمای تهران هستند. در دوره دانشجویی در خدمت ایشون درس میخوندیم و مأنوس بود. چون از پدر بزرگشون چیزهایی رو نقل میکردن، از جمله میفرمودن که روزی کسی از جایی میاد که از بزرگان میان تهران، بعد به ایشون میگن که فلانی اومده، ایشون شب جمعه کاراشون رو آماده میکنن که روز غسل روز جمعه رو مقدم میدارن در شب، چون اون موقع حمام های بیرون از منزل بوده و وقتگیر، که فردا فراغتی داشته باشن برای دیدن او. در خواب میبینن که او بزرگ مشغول تمرین خط. میگن چرا خط تمرین میکنیم؟ میگن خب این هم فضلیست. ایشون تو عالم خواب به اون میگه عجب، ما فکر میکردیم شما اهل خدا هستین، میخواستیم بیان دیدنتون، پس شما اهل فضل. این ببینید وقتی بحث به جاهای بالا میرسه و لطیف میشه دیگه، انسان اگر خط خوبم میخواد باید برای خدا بخواد، اگر علم رو میخواد باید برای خدا بخواد. البته این معلوم نیست تکلیف همگان باشه، چون شاید از عهده همه بر نیاد، ولی در سیر الالله و در سلوک این حرف ها مطرحه. خب مرحله دوم مرحله قلبه و هدف قرار دادن خدا. بندگی خالص اینه که آدم فقط او رو بخواد. و مرحله سوم عمله، که اون چه که به اون میاندیشیم و اون چه که احساس میکنیم و قلب ما با او وابسته میشه به عمل بیاریم و اجرا کنیم. یعنی در تمام مناسبات زندگی محور رو خدا قرار بدیم. در منزل انسان میتونه بندوار عمل کنه، میتونه مستکبرانه عمل کنه. روابط انسان مؤمن با همسر و فرزندانش چگونه است؟ اگر طبق رضای خداست، این زندگی میشه زندگی بندگی. یعنی با همسرش زندگی میکنه ولی بندگی خدا رو انجام میده، چون مناسباتشو با او طبق رضای خدا و بر محور خدا تنظیم میکنه. این میشه بندگی. ما وقتی در نماز میگیم ایاک نعبد، معناش اینه که خدایا در زندگی خودم هم من اونطور که تو دوست داشته باشی عمل میکنم. با فرزندان، با پدر و مادر، با شوهر، با زن چگونه رفتار میکنیم؟ اگر بر وفق رضای خداست او رو محور قرار میدیم، میشه بندگی خدا. اما خیلی وقتا اینطور نیست. در نماز خدا رو بندگی میکنه، تو زندگی نفسش رو بندگی میکنه، به بندگی نفس میپردازه. این دیگه بندگی خدا نیست. تو زندگیش که میاد خدا رو میذاره کنار، به گونه ای تنظیم روابط میکنه که اون چه دلش میخواد اتفاق بیفته، موقعیت خودش بالا بره، دلخواهش رو تثبیت بکنه. پس وقت این آدم مؤمنه، اما عبادت او در شبانه روز منحصر میشه به دقایقی که در پیشگاه خدا وای میسه نماز میخونه، اگر او خالص باشه. اما اولیاء خدا این چنین نیستن. مؤمنان والا مقام هم اینطور نیستن. با بندگان خدا که حرف میزنیم نفسانی عمل نکنیم. این میشه بندگی نفس که حالا انشالله بحثش رو عرض میکنیم. اگر خدایی عمل کردیم این میشه خدا. اگر بخوایم خالص باشیم در بندگی، تمام روابط ما باید رنگ خدایی داشته باشه. یه جایی میخوایم بریم، آدم یه خود فکر بکنه خدا راضیه قدم بگذاره، راضی نیست پرهیز کنه. نفس رو محور نگیره که حالا بریم مواظب باشیم گناه نکنیم. یعنی رفتن به جایی که خدا دوست نداره خودش خلاف بندگیه. حالا ولو در این مرحله حرام هم نباشه، ولی از خط بندگی خارجه. اخلاص در بندگی خیلی حرفه. اینه که بندگان مخلص هم کمن. خداوند حضرت موسی را میفرماید وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبی. او بنده مخلص و رسولی نبی. درباره حضرت یوسف هم میفرماید که انه من عبادنا المخلصین، ما سوء و فحشا رو از او دور کردیم. کذالک لنصرف عنه سوء والفحشاء. ما هواشو داشتیم، نذاشتیم سوء و فحشا دامنگیر او بشه، به سراغ او بیاد. انه من عبادنا المخلصین، او از بندگان مخلص ما بود. آیه 24 سوره یوسف. حضرت یوسف در اون موقع جوان بودن ولی مخلص بودن، هیچی غیر خدا نمیخواست، بنابراین هیچ چیزی نتونست شهوات او رو بر خلاف مسیر خدا تحریک بکنه. انه من عبادنا المخلصین. وقتی در نماز میگیم ایاک نعبد و یادمون باشه معناش اینه که همه امور ما باید خدایی بشه. و ببینید ما در این سوره با خدا چقدر حرف میزنیم و چقدر تعهد میسپاریم. همه اعمال ما، رشته علمی که انسان میخواد انتخاب بکنه با چه انگیزه ای؟ اگر خدا رو به نوعی در نظر گرفت، این میتونه دانشجویی او هم به نوعی عبادت باشه. اگر فقط دلخواه بود و نفس و شؤون دنیا، ندیگه این بندگی خدا نیست. ممکنه این مؤمن بنده خدا هست، نماز میخونه، اما دیگه این کارش بندگی نیست. یعنی بخشی از عمرشو در غیر مسیر بندگی، نمیگم ضد مسیر بندگی، در غیر مسیر بندگی خدا به کار میگیره. انه من عبادنا المخلصین. بعد در سوره صافات نکته مهمی رو قرآن مطرح میکنه، میفرماد که در روز قیامت و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، شما مردم پاداش و کیفر عملتون رو میبینید، هر کس هر کار خوبی که انجام داده پاداش میبینه. البته برای ایمان خداوند جزا رو با ضریب محاسبه میکنه، حداقل ضریب حسنات 10 بر اساس آیات قرآن. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. اگر کسی عمل خوبی انجام بده حداقل 10 برابر برای اوست، البته حداقل رو در این آیه نمیگن، در جاهای دیگه معلوم میشه، برای او 10 برابره. اگر کسی مرتکب سیئی بشه یا بخشوده میشه، اگر نشد غیر از برابر عمل کیفر نمیشه. خب اعمال مؤمنین رو با ضریب حساب میکنن، حتی اقلش 10 تا 700 برابر و بیشتر هم قرآن مطرح میکنه. ولی میگن یه دسته هستن که خدا با محاسبه با اونا عمل نمیکنه. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان مخلص، که نمیگن 10 برابر 100 برابر 1000 برابر. اولئک لهم رزق معلوم، اینا دیگه یک درجه مشخصی دارن از قبل براشون تعیین شده. اگر بخوایم مثالی عرض کنیم، کسی کارگری رو به استخدام میگیره یا کارمندی رو، به او اجرت میده روزانه. فرض کنید یه تاجری در تجارت خونه خودش، اگر بخواد کریمانه با او رفتار کنه 2 برابر میده، که خداوند گاهی 700 برابر و 1000 برابر میده. اما اگر پسر او بیاد با او همکار بشه، اولا او از دل و جان کار میکنه، کار پدر رو کار خودش میبینه، یعنی خالصانه زحمت میکشه. پدر هم نمیاد محاسبه کنه به او اجرت بده، برای او شراکتی در کار قرار میده. خدای رحمان با بندگان مخلصش با حساب عمل نمیکنه. والله یرزق من یشاء بغیر حساب، یه دفعه یه مقام عظیمی بهشون میدن، با یه ترک گناه، با یک اخلاص عنایتی به اون میشه، هم در دنیا و هم در آخرت. خب این هم نکته‌ای که اخلاص در بندگی در 3 حوزه باید تصور بشه. من خلاصه سخن رو عرض میکنم چون نکته مهمی است. اخلاص در اعتقاد و تفکر، ما فقط خدا رو محور ارزش و محور تقدس بدانیم. دوم اخلاص در قلب، یعنی فقط دل ما به او وابسته بشه و محبتهای ما همه خدایی بشه، بغضهای ما هم خدایی بشه و در نتیجه هدف ما خدایی بشه، یعنی ما هدفمون باشه این 50-60 سال زندگی رو برای تقرب به او و کسب درجات قرب در زندگی آخرت به کار ببریم. و اما مرحله بعد هم مرحله عمل، تمام رفتارهای خود رو در زندگی، کسب و کار و دانشجویی و علم و تدریس و همه رو سعی کنیم به خدا وابسته کنیم، آنگونه که او میخواهد انتخاب شغل کنیم، فعالیت کنیم، که احساس کنیم خدا راضیه. اگر این گونه بود و همه زندگی ما، همه نفسهای ما، همه لحظات ما بندگی خدا خواهد بود، چون همه چیز بر محور او تنظیم میشه. این هم نکته دیگری که باید بهش توجه بشه. و اما ما بگیم فقط تو را میپرستیم، سوال بعد اینه که مگر پرستش غیر خدا هم شدنیست و مطرحه؟ بله، با تعریفی که از پرستش کردیم کاملا روشن. گفتیم بندگی و پرستش آن است که چیزی را محور قرار بدیم و بر گرد او بگردیم و همه امور خود رو با او تنظیم کنیم. حالا بستگی داره هر کس هر چیزی رو محور قرار بده. ما در محاورات فارسی گاهی شنیده میشه که میگن فلانی پول پرسته، این سخن شاید با همین معنای بندگی و مفاهیم قرآن همخوان باشه. چگونه؟ اگر کسی تمام هدف او پول شد، میخواد به پول برسه، دیگه راهشو براش دیگه مهم نیست، اگر از طریق حلال شد شد چه بهتر، نشد از حرامم که شده باید پول دار بشه، با جوانمردی بود چه بهتر، نشد با ناجوانمردی هم باید پول دار بشه. خب این میشه پول پرست، یعنی محور رو پول قرار داده و مال دنیا. دیگه حالا هر از هر گونه ای که ممکن شد همه چیزو خرج او میکنه. خب این پول پرسته. اگه انسان همه چیزو خرج خدا کنه، خدا پرسته، همه چیزو خرج پول میکنه، حتی گاهی آبروشو، آبروی خودشو میگذاره. اگر کسی شهوات نفس براش این گونه شد، میشه شهوت پرست. یعنی همه همش اینه که به یه شهوت نفسش برسه. یا لااقل در یه مقطعی اگر اینجور بود، تو مقطع شهوت پرسته که می عرض میکنم تو محاورات این اصطلاحات رو ما به کار میبریم، یعنی گاهی شنیده میشه به کار میبرن. اگر کسی مقام برای او این حالت رو داشت، خب میشه مقام پرست. و اگر کسی راه های مختلفی که شیطان پیش پای او میذاره همه رو محور قرار بده، میشه شیطان پرست. در قرآن کریم بندگی های باطل رو در دو مقطع مطرح میکنه. یک مقطع از این بندگی، بندگی رسمی غیر خداست. یعنی چی؟ بت پرستان این چنین بودن، در کنار خدا آلهه ای رو به عنوان رب و نوها قرار میدادن و میپرستیدن، که در برنامه های قبل اشاراتی به او شد. این آلهه رو پرستش می کردن. در آیه 3 سوره زمر می فرماید الا لله دین الخالص، بدانید که دین خالص از آن خداست. دین خالص دینیست که فقط برای خدا باشه. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، کسانی که به غیر خدا برای خود ولی انتخاب می کنند، بعد میگن که ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، ما اینا رو چرا می پرستیم؟ فقط به این خاطر می پرستیم که ما رو به خدا نزدیک کنند. ان الله یحکم بینهم فیما هم فیه یختلفون، خداوند در اون چه که اینا اختلاف می کردن روز قیامت داوری میکند. ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، خدا انسانی رو که دروغگو و ناسپاس باشد دوست نمیداره. پس مشرکین اینا رو میپرستیدن ولو به قصد تقرب به خدا. ما حق نداریم نسبت به پیغمبر اکرم این کارو بکنیم، بگیم پیغمبر اکرم رو میپرستم که به خدا نزدیک بشم. بله، میتونیم بگیم از رسول الله اطاعت میکنم که به خدا نزدیک بشم، پیامبر اکرم رو دوست دارم که به خدا نزدیک بشم، امام زمان رو دوست میدارم برای تقرب به خدا، اما پرستش نه. پس مشرکین رسماً غیر خدا رو میپرستیدن. در سوره کافرون هم به پیغمبر اکرم خطاب میشود که قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اون چی که شما میپرستید من نمیپرستم. پس اینا آلهه رو میپرستیدن، بت‌ها رو به عنوان مظاهر اون آلهه و رب النوها میپرستیدن. خب این یک پرستش، که این پرستش رسمی غیر خداست و اعلام هم میکردن، میگفتن ما میپرستیم. این حالت حالت شرکه، چون مشرکین خدا رو قبول داشتن، شرکم به همین خاطره که برای خدا شریک قائل بودن و این رب النها و آلهه رو شرکای خدا می دونستن در اداره عالم یا در سلطنت به تعبیر قرآن، در ملک الهی. خب این پرستش انسان رو از دین خارج می کنه و دیگه انسان انسان مؤمنی نیست. اما از این مرحله که بیایم پایین تر، پرستش های غیر رسمی و پرستش های پنهان وجود داره. که روایات ما اسمش رو میگذارن شرک خفی، شرک جلی انسان رو از دین خارج میکنه، شرک خفی انسان مؤمن رو از دین و ایمان خارج نمیکنه، ولی درجه اخلاص او رو میاره پایین، ارزش اعمال و رفتار او رو کاهش میده، اونم گاهی به شدت. دو سه عبادت رو قرآن مطرح میکنه. یکی عبادت نفسه. افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم، در آیه 23 سوره جاثیه. آیا او کسی که یا کسانی که هوای نفسشون رو اله و معبود خودشون میگیرن، اینها رو بهشون توجه کردی و دیدی؟ چنین فردی رو خداوند در عین دانایی گمراه میکنن. اگر انسان نفس رو محور قرار داد، دیگه علم او مانع نمیشه. میخواد شبی مثلا در لذائذی به سر ببره، دیگه دانسته تن به معصیت خدا میده، دانسته میگساری میکنه، نه اینکه ندونه. چرا؟ چون نفسش محوره. حالا این محوریت نفس ممکنه در بعضی یا همیشگی باشه که در تمام عمر نفس محوره، در بعضی هم نه، ممکنه مقطعی باشه، در لحظاتی خدا رو میذاره کنار، نفسش رو محور قرار میده. تو اون موقعیت ای به گمراهی میفته، ولو میداند و از الله الله علی علم. در جای دیگری در آیه 43 سوره فرقان به پیغمبر اکرم خطاب میشه، ارأیت من اتخذ الهه هواه، آیا او کسی که هوای نفسش و معبود خودش قرار داده دیدی؟ اف انت تکون علیه وکیلا، دیگه تو میخوای وکیل او باشی که او رو رشدش بدی؟ او خودش هوای نفسش رو محور قرار داده، او دیگه راهش راه زلالت خواهد بود و چنین آدمی دائمان ظلمانی میشه. در او حدیث زیبایی که در زید آیه 32 سوره فاتحه هست، که هم در مجمع البیان و هم در المیزان این حدیث اومده، که خداوند مردم رو سه دسته میکنه، میگه عده‌ای ظالمه بر نفسن، دائما خودشون رو ظلمانی میکنه، عده‌ای بینابینن، عده‌ای پیشتازانن. بعد می‌فرماید که از ظالم و یحوم و حوم نفسهی، ظالم برگرد نفسش می‌گرده، یعنی چی دلش می‌خواد، یعنی بنده نفس به این تعبیر. خب این آدم انقدر رو به ظلمت میره تا در دم مرگ که ملائکه میان او رو قبض روح کنن، می‌بینن سیاهه و لجن آلوده، بهش میگن تو کجا بودی که انقدر ظلمانی اومدی؟ آیه 97 سوره نساء، ان الذين توفتهم الملائكه ظالمي انفسهم، این ظلمانی داره از دنیا میره، خودشو سیاه کرده، لجن آلود کرده. قالوا فيما كنتم، میگن شما کجا بودین مگر گذران این عمر کوتاه دنیا چنین ظلمتایی رو لازم داشت؟ قالو کن نو مستضعفین فی الارض، میگن ما مستضعف بودیم، مأمور بودیم و معذور، چاره ای نداشتیم، اقتضای زندگی فامیلی مایی بود که تن به گناه بدیم، اقتضای شغل مایی بود، فرشتگان نمیپذیرن. قالو علم تکن ارض الله واسعت فتهاجروا فیها، مگر زمین خدا پهناور نبود هجرت میکردید؟ خب این نکته بسیار مهمی است. عده‌ای ظالم بر نفسن، اینا کسانی هستند که نفس رو بندگی میکنه. افرأیت من اتخذ الهه هوا، یا ارأیت من اتخذ الهه هوا، دو تا آیه است. افأنت تکون علیه وکیلا، دیگه ای پیامبر تو میخوایی که وکیل اینا باشی، اینا رو به رشد برسونی؟ چون پیامبر اکرم خب دلشون برای همه میسوخت و میخواستن همه رشد کنن، که قرآن میفرماید که خب اینا که دیگه خودشون راه زلالت رو انتخاب کردن. پس یکی بندگی که قرآن نقل میکنه بندگی نفسه. هیهات که انسان بنده نفس باشه. البته باید سعی کنیم که حتی به صورت مقطعی دچار بندگی نفس نشویم. باید نفس رو فدای خدا کرد، رضای خدا رو برخواسته نفس ترجیح داد. و اما بندگی دیگری رو که قرآن مطرح میکنه، بندگی شیطانه. در آیه 60 سوره یاسین می‌فرماید که الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، ای فرزندان آدم، مگر قرار ما با شما این نبود که شیطان رو نپرستید؟ انه لکم عدو مبین. ان شاء الله در این خصوص، یعنی بندگی شیطان، در برنامه بعد بحث رو در خدمت شما ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.